بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برخی از دعاهایی که ائمه هدی علیهم السلام در خانه خداوند متعال بیان می‌دارند، اونها رو باید جزء نوادر ادعیه برشمرد. کمتر مشهور هستند، کمتر کسی بهشون توجه می‌کنه و البته تقاضاهای کلیدی هم هستند. هم راه به انسان نشون میدن تو زندگی، هم گره گشایی میکنن از خیلی از گره های بسته که آدم به اون گره ها معمولا اصلا توجه نمیکنه که بخواد این تقاضا رو از پروردگار بکنه. مثلا کسی روزی بیشتر میخواد، بله ما خودمونم به ذهنمون میرسه که خدایا روزی به ما بده، ورزقنی رزقن حلالن طیبن واسعا، خدایا روزی حلال و طیب و واسع بده. ممکنه خیلی ها به ذهنشون برسه طلب مغفرت کنن، اللهم مغفر ذنوبنا واستر عیوبنا. خیلی از دعاها ممکنه به ذهن انسان برسه، ولی بعضی از درخواست ها با این که درخواست های کلیدی هستن کمتر به ذهن انسان خطور میکنن. این فراز از دعای صحیفه سجادیه، دعای شریف مکارم الاخلاق، یکی از چنین دعاهاست که بعد از درود بر پیامبر و آل پیامبر عرضه می دارد به خداوند متعال: وکفنی ما یشغلن الاهتمام به و استعملنی به ما تسألنی غدن عنه و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له. این سه تا در کنار هم دیگه معنای ویژه‌ای رو میرسونن که از سه بعد اون مفهوم کلیدی محاصره میشه در این کلمات نورانی. درخواست سر چیه؟ بذارید ترجمه کنم عبارت رو، بعد یه موضوع مشترک رو در بین این سه عبارت پیدا کنین. خدایا کفایت کن برای من، یعنی پشتیبانی بکن از من در چیزها، در اموری که منو مشغول میکنن. یعنی خدایا کارایی که تو زندگی وقت منو میگیرن، منو مشغول خودشون میکنن، این کارا رو خودت برطرف کن، اینا وقت منو نگیرن، وقتم آزاد بشه. مشغولیت های من مشغولیت های الکی نباشه. شما به جای من این کارا رو یه جوری انجام بده یا منو درگیرش نکن، یا اسبابی فراهم کن این کارهای منو انجام بدن. من که نباید هر کاری انجام بدم. چه تقاضای ویژه و مهمیه. بعد عبارت بعدی میفرماید، عرضه می دارد در واقع در بارگاه حضرت حق، واستعملنی به ما تسألنی غدن عنه، در عوض منو مشغولم کن به کارهایی که فردا روزی می خوای از من سوال کنی. هر کاری رو که فردا می خوای از من سوال کنی اون کارو سر راه من بگذار، کار بیهوده از نظر قیامت انجام ندم. و بعد عبارت بعدی، واستفرق ایامی فی ما خلقتنی له، عرضه می دارد که خدایا ایام من رو خالی کن، اوقات فراغت من رو زیاد کن در راه اون چیزی که تو منو برای اون خلق کردی. منو برای چی آفریدی؟ من وقتم باید باز بشه به اون بپردازم. این خیلی اهمیت داره که ما برای وقتمون از خدا تمنا بکنیم که سر کار نباشیم. وقت و سر کار نبودن، مشغولیت علکی نداشتن. در دعایی که تعقیبات نماز عشا شبیه این عبارتها آورده میشه، اللهم انه لیس لی علم بموضع رزقی و انما اطلبه بخطرات تخطر علی قلبی. خدایا من نمیدونم رزقم کجاست، عجول و فی طلبه البلدان، میرم این ور اون ور، بالاخره میگردم دنبال کار و کار دارم میکنم، شغلم اینه، این فعالیت ها رو دارم انجام میدم. لا ادری افی سهلن ام فی جبل ام فی سماین ام فی ارزن ام فی برن ام فی بحر. خدای من نمیدونم رزق من تو دریاست، تو خشکیه، تو کوه، تو صحراست، دست این آقاست، دست اون آقاست، با کدوم باید کار بکنم. بعد تقاضا میکنه در نهایت که ولا تو اننی به طلب مالم تو قدر لی فیه رزقا. خدای منو سر کار نذار. لا تو اننی یعنی خدایا منو سر کاری نفرست که هیچی توش نداره. من الکی رفتم، رزق من اونجا نبوده. رفتم یه معامله‌ای کردم، رزق من اونجا نبوده. رفتم یه درسی خوندم، رزق من اونجا نبوده. اینو از خداوند متعال تقاضا میکنی، خیلی تقاضای ویژه و مهمیه. من سر کار نباشم. خدای رزق من هر جایی هست منو مستقیم اونجا ببر. من به دوستان محصل عرض میکنم، حالا ما که تو عالم طلبگی خیلی از خدا تقاضا میکنیم، میگیم آقا ما امروز میخوایم این کتاب شریف رو مطالعه کنیم، اون جاییش که به دردمون میخوره همون یه جمله رو به ما بده بریم دیگه، یه کتاب میخوایم بخونیم تا به اون یه جمله برسیم، همون یه دونه رو بده دیگه. آقا کاسبا هم همینو بگن، بفرمایید که مادرها همینو بگن، میخوان برنامه تغذیه داشته باشن، برن سراغ غذای درست حسابی. یه دفعه بدن شما کرفس احتیاج داره، حالا ما دیگه یه دفعه رفتیم سراغ کرفس، نمیدونم چرا. بعد دکتر گفته که شما باید کرفس زیاد مصرف کنیم. اومدی خونه، خانم کرفس گذاشته. خانم کرفس گذاشتی؟ بله دیگه، حالا ما گفتیم امروز کرفس بخوریم. این یعنی اون چیزی که لازمته خودش پیش بیاد دیگه. آدم باید بیکار باشه تو دنیا. خدایا اوقات فراغت به هم بده تا به تو بپردازم. این خیلی اهمیت داره. البته خدا اگر اوقات فراغت به ما بده، به شما نها، به ما بده، ما گرگ میشیم، تازه بیکار میشیم، میتونیم سر همه رو ببریم. خدا یکی از راه‌های کنترل بندگانش این هستش که اوقات فراغت به اونا نمیده، مشغولشون میکنه تا عصیان نکنن. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان طغیان میکنه تا خودش رو مستغنی ببینه. برای جوانها بیکاری سم مهلکه. امام صادق علیه السلام میفرماید اگه جوانی رو ببینم مشغول نیست و خصوصا مشغول تحصیل نیست، من او رو با غلاف شمشیر کتکش میزنم تا از این رفتار بدش دست برداره. جوان بیکار باشه دیگه هلاکته. الان ما جوانهای دبیرستانیمون نیمی از روز رو تقریبا همیشه بیکارن. ما زمین فساد رو تو جامعه فراهم میکنیم. دخترها، پسرها، این همه بیکاری چیکار میکنه با انسان؟ یه جایی جلسه ای بود، بحث سر این بود که حالا جوون که لازم نیست حالا بشینه همه فیلم های تلویزیون رو ببینه، که این همه سرگرمی به چه دردی میخوره. پرس و پاسخ که شروع شد یه جوانی گفت حاج آقا شما که حتما با ماهواره مخالفی، تلویزیون هم که نبینیم، پس چجوری سرگرم بشیم؟ گفتم خب فوتبال بازی کن. گفت چقدر فوتبال؟ هر روز هر روز بریم فوتبال. گفتم مگه تو چقدر میخوای سرگرم بشی؟ روزی 3-4 ساعت بالاخره وقت آزاد. گفتم تو روزی 3-4 ساعت میخوای سرگرم بشی؟ اصلا من با شما نبودم. ما گفتیم با آدم حسابی‌ها داریم صحبت میکنیم. از سر مزاح و صمیمیت اینو بهش گفتم، اونم میخواستم بهش جسارت کنم، جلسه صمیمی بود. گفتم اصلا روزی 3-4 ساعت جوون وقت بیکاری، این یعنی چی اون وقت؟ چی فکر میکنید بار میاد؟ تنوع در کارهای مفید انجام میده، خستگی در میره. خسته شدی اون کار دیگر رو بکن، خسته شدی اون یکی کار دیگر رو بکن. برنامه زندگی خیلی در بندگی مؤثره. یکی از اموری که انشاءالله بعد از ظهور حضرت برای ما ایدئال فراهم خواهد شد این است که در فضای زندگی و فضایی که اونجا ما زندگی خواهیم کرد، فضایی است که درست زندگی میکنیم. شرایط مادی، شرایط اجتماعی یه جوری درست ما رو به کار خواهند گرفت و فعالیت انجام بدیم. مشغولیت اگر برای جوان خصوصا تو درس خوندن نباشه، که امام صادق میفرمان من کتکش میزنم. از اون بالاتر امام صادق علیه السلام در روایت دیگری میفرماید اگر کسی بیکار بود حتما گناه میکنه و حتما به جهنم میره. لذا خداوند متعال بندگان خودش رو سر کار میذاره، میفرماید این با بره سر کار، گرفتار میکنه. از هر کی بدش بیاد گرفتارش میکنه خدا، بهش میگه آقا بی بریم مسجد. میگه به خدا وقت ندارم، دوست دارم بیام ما وقت ندارم. این دچار عذاب الهی، ملائکه عذاب رگبارو کشیدن به هیکل آقا، سوراخ سوراخ شده، آبکش شده، درگیر هزار تا مشکل علکی شده برای اینکه وقت نکنه به در خونه خدا. امشب شب قدر، شما میخواید مقدرات سال آیندهتون رو بخواید، حتما یه همچی درخواستی رو از پروردگار عالم داشته باشید. خدا سال آینده ما سر کار نباشیم، هر کاری میکنیم کار مفید یکی باشه که داریم انجام میدیم. و از اون طرف شما تصور کنید یک کسی تمام لحظات زندگیش برکت داشته باشه. یه ضرب المثل داره میشه، میگن که طرف مسجد میسازه در راه خدا، بعد هیچ خیابون میخوره بهش، مسجده از بین میره. یکی دیگه هم مسجد میسازه و 4 نفر دیگه میان 4 خونه دیگه کنارش وقف میکنن، مسجد بزرگ میشه. آدم خدا بهش برکت بده، این البته ضرب المثل ما میپذیریم میشه. حالا معمولا مسجد خیابون بهش بخوره، اون ورتر یه مسجد میسازن، ثوابش هم انشالله برای اون فرد میره، ولی از باب ضرب المثل بد نیست. بعضی کارهایی رو انجام میدن که ابتر میمونه، اثر نداره. بعضی کارهایی رو انجام میدن که اثر داره. میدونید خدا کار هر کسی رو اثر نمیده. در آیه قرآن، در سوره ای که من الان نام این سوره رو ببرم همه فریادتون بلند میشه، اشکالی نداره نام سوره رو میبرم، در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در این سوره عزیز خداوند متعال میفرماید که الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. کسانی که کافر میشوند و مانع میشن سر راه خداوند متعال، خدا عمل اینها رو تباه میکنه، کارهای بی خود میکنن، یعنی کارهایی که اثر نداره. خب اینا رو خدا سر کار میذاره، اینا هم یه جور سر کار گذاشتنه. برو ابی نداره، باشه برو این کارا رو بکن، من اثر کاراتو عمل رو عبه میبرم. آقا برو فلانجا میخوای از فلانی وام بگیری، باشه برو. و اونور خدا میزنه پس گردن اون، تو کار نداشتی، برو بیرون، برو دنبال کارت. این میره این همه راه رو، این ایوای نبود، الکی رفتی این راه رو دیگه. میفرماید من کافران رو، یعنیشو من دارم توضیح میدم، یعنی کافران رو نمیکشم، کفر رو هم از بین نمیبرم. کاری که میکنم اثر کار کافران رو از بین میبرم. کافران همیشه سر کارن، بدبختا سر کارن. آمریکا علیه ما فعالیت میکنه، سر کار بیچاره. 30 ساله داره کار میکنه، ضعیفتر شده ما قویتر شدیم. جالبه ها. آقا پس اثر کارهای تو کو؟ آجا دیگه اونجوری هم نیست دا که هیچ اثری نداشته باشه، بالاخره یه اثراتی داره کاراشون. ببین باور کن سخن امام رو که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این یعنی هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکنه. نه که آمریکا نمیتواند، انگلیس میتواند، انگلیس نمیتواند، فرانسه میتواند، فرانسه نمیتواند، اسرائیل میتواند، هیچ کی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خدا عملشون رو نابود میکنه. آقا بالاخره این ضربه هایی که زدن چی؟ در گوشی بهت میگم به کسی نگی ها. قول میده به کسی نگی؟ بله. و آقا سید که همیشه قول میده. آقا من در گوشی به شما میگم این مشکلاتی که شما میبینید تو جامعه ما از ناحیه دشمن پدید میاد تقصیر خودمونه. خودمون بی عرضگی میکنیم. ما با این اسلام، ما با این امام حسین، ما با این قرآن نهج البلاغه میتونیم عالم رو بگیریم. اگر آدم های بی عرضه نفهمی که تو ما هستن بذارن، چه خاکی بذارمون بریزیم؟ نگی اینو به کسی ها. تقصیر خود ماست. ما عرضه ندادیم. ما یه کمی به خدا شاهده به خودمون بیاییم عالم رو گرفتیم. انشاءالله به خودمون خواهیم اومد و انشاءالله عالم رو خواهیم گرفت. بذارید آقامون بیاد. فرموده است رسول گرامی اسلام اکثر فرماندهان پای رکاب حضرت ایرانیان هستند. خب ما چجور اون موقع میتونیم؟ الان نمیتونیم. الان میتونیم. تا همین جاش هم میبینید چقدر تونستیم. هر جایی عرضه داشتیم، هر جایی لیاقت نشون دادیم، خدا اثر میده. اثر دادن به عمل و سر کار نبودن انسان، ببینید چقدر اهمیت داره. دو سه آیه بعدی خداوند متعال میفرماید که والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. کسانی که کشته میشوند، به قتل میرسند در راه خدا، من اثر اعمال آنها را از بین نمیبرم. اثرشون جاودانه است. بقیه چی؟ بقیه حالا فعلا ول معطله، سر کار هست. این که آقا ما سر کار نباشیم، کارمون موثر باشه، به درد بخوره. یه معلمی میخواد درس بده، درس نده بگه دانش آموزی که پس فردا چاوکش بشه، درس بده دانش آموزی که دکتر بشه، خیلی خوشحال میشه. میگه من تمام بچه هایی که تو این کلاس ها درس دادم رفتن یه پست درست حسابی گرفتن، انسان‌های شریفی بار اومدن. کارم اثر داشته، کارم برکت داشته. این که خداوند متعال وقت ما رو ضایع نکنه خیلی مهمه. خود خداها طراحی میکنه، میگه شما فعلا برو سر کار، اونجا درگیر باش، فعلا مشغول باش. خدا وقت ما رو آزاد کن به شرطها و شروطها. به شرطی که خدا وقت تو آزاد کرد، یللی تللی نکنیم. وقتمون رو آزاد کرد، خرابش نکنیم. برای اینکه این دعاتون مستجاب بشه انشاءالله، هر موقع خدا وقت شما رو آزاد کرد، یه کار قشنگ و مفید انجام بدید. بگید خدا نگاه کن، تو هی وقت منو بیشتر آزاد کن، من کار مفید انجام میدم. باور کن خدا وقت تو آزاد میکنه. آدم نباید زندگی اینقدر کار بکنه. باید به تفریح برسه، به خانوادش برسه، به نمیدونم، به علم برسه، به خدمت برسه، به رشد و تعالی معنوی برسه، به فامیلاش برسه، به در همسایه برسه، به رفقاش برسه. همش آدم باید اینجوری مفید واقع بشه. یه ذره بعضی ها عمرشون دور ریز نداره. من یه دعا کنم امشب شب قدر، خدا انشالله این دعا رو الان مستجاب نکنه، امشب مستجاب کنه. الانم مستجاب کنه، الان تا شب هم چیکارش کنیم؟ الانم مستجاب کنه. چرا الان شرط استجابت دعا هست؟ دعا اکم فیه مستجاب، دعای شما در ماه رمضان مستجابه. خدایا زندگی ما رو پربرکت قرار بده. این دعا سخته. ببینید هر کی میخواد خدا وکیلی هیجانی نشی جو بگیرد بگی حالا همه گفتم منم گفتم. تمنا باید بکنی خدا رو. خدایا کاری کن یک ذره از عمر ما دورریز نداشته باشه. چی میخوایم دیگه این دعا مستجاب بشه؟ یه ذره از عمر ما دورریز نداشته باشه. دعاهای روزها که از امام سجاد علیه السلام نقل شده، دعای روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه، دعاهای روزهای مختلف، یکی از کارکرداشون همینه. اون روز آدم رو بیمه میکنن. در دعای مکارم الاخلاق میگی خدایا فراغت به هم بده، من میخوام خب وقت خودمون بگذارم برای اون چیزی که تو منو برای اون خلق کردی. حالا اون چیه رفقا بفرمایید؟ آدم شدن؟ نه. خوب شدن؟ نه. از این بالاتر برو بالا. سعی بکنیم جهنم نریم؟ برو بالا. نه، تو برای این خلق نشدی. برای چی خلق شدیم؟ برای خود خدا. بیا ملاقات من، ظرفیت پیدا کن، منو ببینی، منو دیدی، قش نکنی. من بگم هی جرعه جرعه باید بدم، قطره چکون باید بدم. اطرافیان حضرت موسی بن عمران گفتن که آقا ما باید خدا رو ببینیم. گفت نمیشه که، آخه خدا رو که نمیشه دید. گفت نه، بالاخره ما باید یه چیزی ببینیم. خداوند متعال فرمود نداره، بیارشون من حالشون رو بگیرم حسابی. یه جلوه‌ای کرد به کوه، حالا جلوه کرد نه اینکه خدا رو ببینن، نوری مثلا آفرید زد به کوه، چیکار کرد؟ همشون مردن. بعد حضرت موسی بن عمران گفت آقا من اینا رو همه رو به کشتن دادم، خدا الان قومون پدر من در میارن، میگن رفتی بهترینای ما رو کشتی، سر خدا همیشه لطف بفرمایید اینا رو زنده کنید، بیچاره رو روشون کم شد دیگه، بریم. یه وقتی کسی کشیده میزنی، یه وقتی کسی میکشی. خدا فرمود باشه، زندهشون میکنم. همه هم فهمیده بودن که مردن در اثر دیدن. گفتن عجب، ما اصلا چیزی هم ندیدیم. بله، به این سادگی ها نیست. حالا ما بناست تو این دنیا اینقدر ظرفیت پیدا بکنیم که اون دنیا بتونیم چیکار کنیم؟ یه چیزی ببینیم. بعضی ها دریا دریا خدا نوشی خواهند کرد اون دنیا، بعضی ها قصر چکون. قصر چکون نمیتونه خب منو زیاد ملاقات کنه، یه ذره باید ملاقات کنه. وقتی کسی که یه ذره ملاقات میکنه خب یه ذره لذت میبره، گرچه در یه ذره های اون دنیا خیلی زیادن. وقتی کسانی که خیلی خدا رو ملاقات میکنن، تمام وقتت رو صرف کن برای اتساع روحی خودت، برای بزرگ شدن، برای عظمت یافتن، برای سعه وجودی پیدا کردن. تمام عمرتو صرف کن برای این موضوع. از این لحظه به لحظه بعد، از این لحظه به لحظه بعد، همه امتحانات این باشه. خدایا اگر مشکلاتی در زندگی ما پدید می آوری، مشکلات برای بزرگ شدن ما باشد، نه برای اصلاح شدن ما از خرابی ها. خدا میخواد تو رو از خرابی ها نجات بده، با بلا چجوری نجاتت بده؟ خب خدا اونا رو ببخش، اونا رو کوتا بیار، اونا رو کمک کن. مشکل اگه پیش میاری، مشکل برای بزرگ شدن ما باشه. مشکل اگه پیش میاری، مشکل برای مقرب شدن ما باشه. طرف پول در میاره، پول در میاره، پول در میاره، باری کلا پولدار شدی، باری کلا بعد پولا شد یه جا میده دست پسرش، پسرش میره هروئین میکشه. من مثال بعدش رو زدم که انشالله هیچ کنون گرفتار نشیم. مثال خیلی بعدش رو زدم. مثال یه کمی بعدش هم که پسرش میره آدامس میخره، میخوره. همه پولش رو میبره آدامس. یه کامیون آدامس خریده گوشه در خونه، میخواد آدامس بجوه. نه، من خواهد بجوه. چه آرواره هایی. میخوام مثال بزنم دیگه، مثالی که رب یعنی زیادم مبتلا به نباشه. خدایا من رو مشغولم نکن به چیزی که به درد بخور نیست. و حالا دو جور مشغولیت داریم. یک، مشغولیت عملی، دست و بالمون مشغوله. دو جور گفتم؟ چند جور گفتم؟ بله؟ نه، سه جور. زیاد شد، دبه کردیم. یکی مشغولیت عملی، مشغولیت کاری، مشغولیت دست و بال آدم، این یه مشغولیت. یه مشغولیت دیگه چه مشغولیتیه؟ مشغولیت فکری، همش تو فکر و خیاله. اینو به اون میدوزه، اونو به این میدوزه، اینو همون با اون جمع میکنه، اونو همون کم میکنه، اینو جور در میاد. فکرتو مشغول نکن، خدای فکر ما رو مشغول دنیا نکن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که من خیلی دچار فقر بودم، اعتنا نمی کردم. دیگه یه روز خیلی زیاد شد فقرم، تو نماز شب همشه تو فکر بودم واقعا من چیکار کنم، به کسی بهم قرضم نمیده. یه دفعه در باز شد، یکی از اولیاء خدا که سالها قبل از دنیا رفته بوده، ایشون میشناخته به اسم او رو، در رو باز میکنه، میاد یه نهیبی میزنه، ما کی تو این چند سال تو رو رها کردیم؟ دقیقه 90 که حالا به دستیدیم که چرا رفتی تو فکر؟ فکرتو مشغول نکن. چه دعاهای قشنگی. من دوباره میخوام یه دعای دیگه بکنم، اشکال نداره؟ بعدا نگید آقا تو هم سخنی نمی کنی، همش داری دعا میکنی که. دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست. شما هم با احساس از صمیم دل، از سوز جیگر لایامین بگو بگیریم. تو این حرفا رو میخوای بعدا عمل بکنی؟ کی میخواد عمل بکنی؟ عمل کجا بود؟ عمل این حرفا اینه که همین الان بخوای از خدا، خدایا فکر ما رو مشغول دنیا مگردان. چه دعاهای خوبی شده امروز. و بعد مشغولیت از نوع سوم چه مشغولیته؟ مشغولیت دل. الهی دل هیچ کسی مشغول و گرفتار دنیا نشه. دل مجازات دیگه، مجازات پروردگار عالم در روایت داره. خدا میفرماید هر کی منو دوست نداشته باشه، من عشق کس دیگر رو میندازم تو دلش، بره سر کار. دلش رفته سر کار، حالا غیر خدا رو دوست داره. ای خدا، ای دلش مشغولشه. خدا یا خسته میشید شما الهیام میگیم، خدا یا دلهای ما رو آرزومند و مشغول و علاقمنده به دنیا مگردان. بله، انتظار نداشته باشید رفقا اول عاشق خدا و اهل بیت بشید بعدن عشقتون رو از دنیا بکنید. اول برعکسه، باید عشقتو از دنیا بکنی، مبارزه بکنی، بعدن کم کم خالی که شد دل، فراغت که پیدا کرد، عشق به اهل بیت میاد سراغت. من یه داستانی از خونه خریدن حضرت امام خوندم، یه جایی بگم براتون. امام مستأجر بودن توی قم، خونه خوبی هم داشتن ولی مستأجر بودن، عیالوار بودن حسابی، در اوج دوران تحصیل و تدریس، در واقع نه تحصیل دیگه، اون موقع درس هم میدادن. صاحب خانه میاد میگه که امام ببخشید ما گرفت، بله نه اینجوری نه، قصه قبلش اتفاق دیگه میفته. یه گروهی از این مسلمان ها و مؤمنین میخواستن برن حج، منتها سفر دوره‌ای میخواستن برن. قدیم، حالا نمیدونم قدیمی های جلسه یادشون از کسی شنیدن یا نه، میرفتن کربلا، بعد میرفتن سوریه، بعد حتی میرفتن قدس رو زیارت میکردن. بعد دیگه راه بسته شد، قدس نمیرفتن، از سوریه میرفتن، و بعد میرفتن از سوریه عربستان، اونجا زیارتشون هم انجام میدادن، یه زیارت دوره انجام میشد و میومدن. اینا میخواستن یه سفر بازاری بودن اینجوری برن با هم دیگه، کاروانی بودن. گفتن امام ما میخواییم پولمونو پیش شما امانت بگذاریم. امام میفرم من امانت قبول نمیکنم، سخته. امام بالاخره ما اطمینان نمیکنیم به کسی، میخواییم به شما امانت بدیم. نه ما اطمینان نمیکنیم، من نمیخوام، امانت نمیگیرم. آخر سر میگن امام قرض. چقدر من قاطی کردم این داستان رو. همون چیزی که داشتم میگفتم درست بود. صاحب خانه حضرت امام میاد میگه که امام خانه رو تخلیه کنید. امام میفرماید که یا بخرید از من، میخوام بفروشم. گذاشتم برای فروش، ببخشید عجله هم دارم. امام میفرماید چند، حالا رقمش الان من دقیق یادم نیست، میگه 12,000 تومان. پول اون موقع حالا، یا 2 تومان، 12,000 تومان، چقدر. بعد امام میفرماد حالا ما که نداریم تا کی وقت میدیم ما به شما بگیم؟ گفت تا جمعه هفته آینده شما بفرمایید این قصه رو. امام میفرماد باشه حالا ببینیم، خدا خواست. به نظر من امام بعد از اینکه این آقای صابخونه میره، نه دلش نه فکرش نه دستش مشغول دنیا نمیشه، درسشو میخونه ادامه میده. آقا این آقا گفتن خونه، بیفت دنبالش، حالا خدا درست میکنه انشالله. شب جمعه هفته بعد این کاروانی ها که گفتم میان، میگن امام پول امانت، امام فرمود نه، میگن قرض نمیخواد، باشه چقدری هست؟ 12,000 تومان. باشه بذاری بذارم اینجا. بعد امام شروع میکنه کتاب. صابخونه فردا میاد، آقا میخرید؟ گفتید چند؟ 12,000 تومان. این پول اینجا، پول رو میبره این، شروع میکنه کتاب خونده. خدا میبینه خب امام خیلی خوب بوده، خیلی ناز بوده. میفرماد چرا مشغول بشی عزیزم، من کاراتو خودم انجام میدم. ولی گاهی امتحانم میکنه خدا. هفته بعد یا مثلا 10 روز بعد، 2 هفته بعد، کاروانی ها که رفته بودن کربلا که حالا چند ماه طول بکشه برگردن تا امام بتونه این پول رو جور بکنه، هفته بعد برگشتن. چی شد آقا؟ ما رو از قصر شیرین برگردوندن، گفتن نمیشه، راه کربلا بسته است. خب حالا گفتن چی؟ اون پول رو اگر میشه زحمت بکشید. امام فرمود خب قرض دادید، قرض باید مهلت بدید تا برگردونیم. از نظر شرعی هم خوب آدم قرض رو مهلت بده. اینا میگن باش هفته بعد خوبه. امام فرمود باش هفته بعد. دوباره کتاب ادامه میدن. امام بابا درگیر شدی حالا دیگه، مشغول شدی چیکارش میکنی؟ شب جمعه بعد دوباره از این خبرهای خوب نرسید. روز جمعه بعد اینا میخوان بیان پوله رو بگیرن. امام هنوز داره کتاب میخونه تو عالم علم و بحث و درس. صبح زود میبینه در میزنن. کیه؟ برادرشون های پسندیده از شهرستان خمین اومدن. چه خبر؟ بله دیگه خیلی عذرخواهی میکنم، ما شما رو خبر نکردیم. چی شده حالا؟ بشین صبحونتون رو بخورید حالا تا بعد تعریف کنید. ما املاک بابا رو فروختیم، سهم شما رو آوردیم. عجب چقدری هست حالا سهم ما؟ 12 تومن. بذارید اونجا باش. ادامه میده. خدای همه زندگی ما رو اینجوری مثل حضرت امام قرار بده. من بد دعایی کردم برای شما؟ نه خدا وکیلی. ولا تو اننی به طلب مالم تو قدر لیفیه رزقا. خدایا اذیتم نکن، من رو سرکار نذار تو رو خدا. اصلا آدم ها دوست دارن مشغول باشن. میگه آقا معلوم نیست نتیجه. میگه بدش کن. حالا به هوس اون نتیجه خیالی غرق میشه، میره جلو. کجا گازو گرفتی رفتی؟ تو هم سرکاری ها. من به شما عرض میکنم به خاطر نتایج احتمالی خیالی غرق کارهای بی خود میشه. یه مثال از این طلبه هم بزنم جالبه. اونم میگفتش که ما یه خونه داشتیم در دور رس که یه رو باید پیاده روی میکردیم، میرسیم به لب جاده یه رو به 10 دقیقه هم چقدر به من میگفت. بعد هیچی، تازه ماشین سوار میشدیم میبودیم حرم، بعد میرفتیم و الی آخر دیدیم نه اینجوری که نمیشه که حالا ما یه سنناسه شای گیرمون اومده، رفتیم پول خونه دادیم، عمر اون داره تلف میشه بین راه. خونه رو فروختیم، همه مخالفت کردن، پول خونه ای که اونجا فروختیم، بدهی ها رو که دادیم، شد تازه پول رهن یه خونه نزدیک حرم. میگه چی؟ رفتیم اونجا. بعد به خدا گفتم خدایا تو خونه نداری به من بدی، من چرا باید درد سرشو بکشم؟ من عمله تو هم. خونه داشتی به عملت میدی، نداشتی نمیدی. دیدی از شو اگر به عملی بیل دادن دستش شکسته بود نباید داد بزنه سر کارفرما. خب اون خواسته تو با بیل شکسته بیل بزنی، تو چی بقیه چی کار داری؟ ها نمیشه، کار کند پیش میره. میگه خب تو چی کار داری؟ کار اونه. خودش میگه آقا من میخوام تو با بیل شکسته بیل بزنی. خب تو چی کار داری؟ کار تو بکن. خدا تو خونه نداری به من بدی؟ بعد من به دنبالش بیفتم. خونه نداشتن من مشکل من که نیست، مشکل شماست. من هر دفعه اساس کشی کنم وقتم ضایع میشه، تقصیر خودتونه. چیکار کنم؟ بهش گفتم که تو واقعا خون نداشتن خودتو مشکل خدا میدونی؟ گفتم واقعا اگه اینجوری باشه، مصلحت باشه، خدا بهت خونه میده. سر هفته گفت آقا خونه رسید. گفتم چجوری شد؟ گفت یکی از رفقا از تهران زنگ زد گفت من میخوام قم خونه داشته باشم. ملک آخرالزمان قم غنیمت خوب ثواب داره، بیا برو این 7 میلیون تومان یه خونه تو قم بگیر بشین توش تا بهت بگم. گفت تو چی کار کردی؟ گفت من بهش گفتم که اول خوشحال شدم میخواستم شیرجه برم. ببین رفقا، لحظه رو دریابید. اینجوری آدم سر کار میده. تو که این دعا رو کردی شیرجه نباید بری. 7 میلیون تومان پول یاموف برم یه خونه بخرم خیلی نزدیکتر میشه به حرم. شیرجه برم. یه دفعه گفتم تو برای چی اون خونه رو فروختی؟ برای اینکه فاصله داشت. خب این خونه هم که فاصله داره، الان فاصله شده نصفی. گفتم آقا ببخشید. زنگ زدم بهش گفتم ببین با 7 میلیون تومان من خونه دار میتونم بشم تو قم، یعنی شما رو خونه دار کنم بشینم توش، ولی این راهش دور میشه به حرم. چیزه درسته، اسب پیشکشی رو دندونش نمیشمرن، ولی اینو بده به یه طلبه دیگه که بتونه راه دور رو بره. من به جای میخوام نزدیک حرم الان نشستم، نیاز ندارم، نمیخوام شما رو زحمت بندازم. گفت بابا حالا بالاخره اینو تحویل بگیر تا بعدی. میگه بهش گفتم نه دیگه دردسر میشه. من چرا باید هر روز وقت خودم تو رفت آمد صرف کنم؟ من میام برای ما مثال از ژاپنیا میزنن که آقا اونا اینقدر صرف جویی میکنن، در وقت برنامه‌ریزی میکنن. گفتم خب چی شد؟ گفت هیچی. بهم گفتش که خب باشه، ببین نداره، برو اینو زمین بخر، حالا تا بسازیم بالاخره کم کم پولشو میدم. میگه پول تو جیبم، بخواستم برم زمین بخرم، دیدم که به چه شود از این بونگا به اون بونگا، چه لذتی داره پول تو جیب آدم باشه. یه آدم جوون میخواد زمین بخره، آقا زمین اینجا چند؟ یه دفعه دیدم بازم دارم با کله میرم تو دیوارا. ببین خودت داری خودتو میذاری سر کار، نکن این کارو، از مشغولیت خوشت میاد؟ اینجوری آدم جذب میشه به الکی مشغول بودن. گفتم چیکار کردی؟ گفت رفتم دیدم کجا زمین هست، یه محل همونجا پیدا کردم. گفت زمینه رو پیدا کردم، رفتم نزدیکش، گفتم آقا بونگای اینجا کجا بودن این بغل؟ رفتم اونجا گفتم آقا این زمین مال کیه؟ گفتن یعنی چی؟ گفتن این زمینه رو من میخوام. گفتن اینجوری که خرید نمیکنن که، تو این بچه فئودالی، تو پولتو بگو چقدر هست ما برات گیر بیاریم، حالا اگه این زمین شده زمین دیگه. گفتم نه من این زمینو میخوام، حوصله گشتن ندارم. جوابمو ندادن، از بونگا اومدم بیرون. صاحب زمین اومد بیرون گفتش که آقا این زمین رو برای چی میخوای؟ من صاحبشم. گفتم چی میخوام؟ توش سکونت کنم. حالا چرا این زمین؟ خوبه دیگه، نمیریم بگردیم. خوشش اومد طرف از ما گفت 9 میلیون تومان. گفتم من 7 تومان بیشتر ندارم. گفت باشه بیا ازت خوشم اومد. هم کلاسیمون چی بود؟ با هم درس میخوندیم، معمارم بود. سند زمینه رو بهش دادم، گفتم شماره حسابتو بده، دادم به اون رفیقم، گفتم اون پول میریزه، تو کنار درست که داری کار میکنی این خونه رو بساز، تموم شد ما رو خبر کن، هر روز میبینیم هم دیگر رو دیگه. میتونه آدم اینجوری زندگی کنه؟ حالا یکی وظیفش کاسبیه، ابی نداره، تو کاسبی هم اینطور. اون طلبه بود، وظیفش درس خوندن بود. تو کاسبی هم اینطور، تو زن گرفتن همینطور، تو ازدواج کردن همینطور، تو رفع گرفتاری همینطور، تو رفع بیماری همینطور. عیبی نداره آدم گاهی درگیر میشه، گرفتار میشه، خدا میخواد زمو بپیچونه، در حدی که خدا میخواد زمو بپیچونه آدم طعم سختی ها رو بکشه، اشکال نداره، بیخیال. ما منتدار خداوند متعالم هستیم، به ما لطف داره، ولی الکی بیگاری نکشه خدا از آدم، نه اینکه خدا از آدم بخواد بیگاری بکشه. ماها دوست داریم بعضی وقتا الکی مشغول باشیم. این روحیه رو باید در خودمون از بین ببریم. دومی روحیه که باید از بین ببریم، بیکار بشیم گناه میکنیم، بیکار میشیم به بتالت میگذرونیم. این روحیه رو باید در خودمون از بین ببریم، بعد از خدا مدد بگیریم. وقت با برکت. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه حساب میکنن آخه یه نفر آدم بدون کامپیوتر، بدون امکانات، بدون تایپ، این بهارالاموال 100 و خورده جلد به اضافه اون همه کتاب دیگه، با این دقت، با این سختی،
تبلیب کرده، باب بندی کرده اینا رو، طبقه بندی کرده، میگن عمر آدم معمولی کفاف نمیده. درسته ایشون از یه طلبهایی هم استفاده کرده، ولی عمر با برکته. بعد بعضی ها برکت از مالشون، ببخشید، بعضی ها برکت از وقتشون میزنه تو مالشون، از مالشون میزنه تو کارشون، از کارشون میزنه توی بچه هاشون با برکت میشن. میبینی یکی کسی هست هر 4 تا بچهش بالاخره برای جامعه مفیدن. بابا ایول دیگه، شما خدا خیرت بده، برکت در اموال و اولاد خدا بهتون داده. آدم میره صدقه میده، گدایه هیچ، صدقه رو میبره منقل میکشه. یه صدقه میده به یه گدای دیگه ای، میده به بچهش، میره ثبت نام میکنه قرآن درس بخونه. عجب پول با برکتی بابا، تو که نمیده کجا رفت؟ همش باید دعا کرد. اصلا دست ما نیست، دست ما نیست. اون دوتا رو ما انشالله درستش کنیم. یکی این که اگه بیکار شدیم تنبلی و بیارزگی و گناه انشالله نکنیم. یکی دیگه چی بود؟ خوشمون نیاد علکی مشغول باشیم. این دوتا رو ما درست کنیم، بقیهش رو خدا درست بکنه. لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات. ما برکات رو از آسمان و زمین برایشون نازل خواهیم کرد، کسانی که ایمان و تقوا دارن. از یک عارف بزرگواری پرسیدن که چی شد آقا علامه مجلسی اینقدر عظمت پیدا کرد، اینقدر کار با برکت و قشنگی انجام داد؟ به دارالانوار خدمت بزرگیه. گفت بذارید نگاه کنم قربونشون برم. بعضی ها اینقدر چشم باطنشون خوشگله که انگار رفتن بایگانی کشور رو میکشن نگاه کنن. بعد میگرده 100 سال پیش، 200 سال پیش، نگاه میکنه به زندگی علامه مجلسی، لبخند میزنه. بله چی شد آقا؟ هیچی. توی نماز شبی پدر ایشون داشتن دعا میخوندن، بعد بچه تو گهواره گریه میکنه. یه دفعه عرضه میدارن که خدایا این بچه ما هم به درد شما بخوره. خدا هم همون موقع میگیره میفرماد باش، پسر میشه علامه مجلسی. زندگی خدایی خیلی قشنگه. خدای این شبهای قدر زندگی ما رو یه زندگی خدایی قرار بده. ای خدا التماسش کنیم. یادتون باشه، باشه تمومه. امشب و این شبها باید خدمت امیر المؤمنین علی علیه السلام هم برسیم. نمیدونم کیا کی میخوان برن نجف اشرف، مسجع نورانی امیر المؤمنین رو زیارت کنن. این حرف رو هم برای امشب براتون میزنم، هم برای هر وقتی که رفتی حرم امیر المؤمنین. پدر علامه مجلسی ذکرش به میان آمد. خدا انشالله رفتگان همه ما رو، رفتگان از این مسجد و رفتگان از علما و بزرگانی که این دین رو برای ما باقی نگاه داشتند و به ارث گذاشتند، بیامرزه و غریق رحمت بفرماید. پدر علامه مجلسی میفرماید در خاطره ای از ایشون نقل شده که ما رفتیم نجف اشرف برای درس خوندن، بارامون رو گذاشتیم و اساس رو گذاشتیم و بالاخره آماده زیارت شدیم. روز اولیه بریم حرم مطهر آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام زیارت. اومدیم از در حرم وارد بشیم، اذن دخول بخونیم، یه دفعه لرزیدم. به خودم گفتم کجا سرت انداختی داری میری؟ اینجا حرم امیر المؤمنینه، تو لیاقت داری بری حرم امیر المؤمنین؟ به خودم گفتم نه، من اول مدتی برم قبر مؤمنین رو در وادی السلام زیارت بکنم، لیاقت که پیدا کردم بیام قبر امیرالمؤمنین رو زیارت کنم. ادب چقدر چیز خوبیه. میگه رفتم قبر مؤمنین رو زیارت میکردم، از دور به گنبد طلای آقا امیرالمؤمنین نگاه میکردم. تو نجف بودم اما وارد حرم نمیشدم. دیگه یه هفته گذشت، دلم آتیش گرفت.
گفتم نه دیگه طاقت ندارم، من که لیاقت ندارم، اما این نداره میرم دیگه. ادخل یا مولای، وارد صحن شدم، گریه میکردم، اومدم وارد رواق بشم، گفتم ببین تو کجا، ذریع امیر المؤمنین کجا، سر تو نقطه پایی میخوای کجا بری؟ میگه دوباره داخل رواق نشدم، همون تو صحن حیات حرم میگشتم، زیارتنامه میخوندم، گریه میکردم، برمیگشتم میرفتم بیرون. بعضی ها مشهد میرن چند روز، روزای اول هم اینجوری هست، میگن بذار داخل رواق کنار ذریح نریم، از دور یه سلام بدیم، بعد میگیم آقا ما لیاقت نداشتیم نزدیک بیایم. میگه یه هفته گذشت دیگه قلبم خیلی آتش گرفته بود، خواب دیدم دارم میرم تو سرداب مقدس در سامرا، سردابی که آخرین بار آقا امام زمان علیه السلام توسط کسانی دیده شد و حتی اولین بار توسط عموم مردم. رفتم وارد تو عالم رؤیا، وارد سرداب مقدس شدم، یه دفعه دیدم گوشه سرداب آقا و مولامون امام زمان ایستاده به من مهربان نگاه میکنه. شروع کردم گریه کردن، هی به امام زمان نزدیک میشدم، زیارت جامعه میخوندم، بعد اومدم خودم رو تو آغوش حضرت انداختم، گفتم آقا زیارت جامعه از شماست. فرمود زیارت جامعه از ماست. از خواب بیدار شدم فهمیدم باید برم سامر را، کلید قفل من اونجاست. حرکت کردم از نجف اشرف رفتم سامر را. اونجا مردم به شما بگم، ایشون میفرماید که هر چی تو خواب دیده بودم تو عالم بیداری هم دیدم. به خدمت حضرت رسیده و گریه کرده و زیارت جامعه خوانده و خدمت حضرت رسیده، و بعد از حضرت تو بیداری سوال کردن که آقا زیارت جامعه از شماست؟ آقا فرمودن بله از ماست. بعد عرضه داشته است آقا من اجازه دارم برم حرم امیرالمؤمنین جدتون رو زیارت کنم؟ آقا فرمودن حالا میتونی بری، حالا میتونی. خوش به سعادت اونهایی که ادب دارن نسبت به اهل بیت. خیلی عجیبه. یا امیرالمؤمنین امشب ما قرآن به سر بگیریم، یا بیایم دور خانه تو رو محاصره کنیم. کاش ما جای اون مرغانی که جلوی راه تو رو گرفتن نمیذاشتن مسجد بری، میتونستیم اونجا مانع مسجد رفتن تو بشیم. کاش ما میتونستیم اونجا مانع بشیم. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه ای صبح طلوع. امشب دخترشون ام کلثوم میزبان پدر هستن، افطار برای پدر آوردن، پدر استفاده نکردن افطار رو، فرمودن هم نان و نمک آوردی هم شیر. دخترم کی تا حالا دیدی من دو غذا بخورم؟ خب دختر دوست داره. یا امیر المؤمنین فرمود نه دخترم یکیشو بردار. مقداری استراحت کن پدرم. میگه هی نگاه میکنم اینم بابام استراحت نمی کنه، هی میره آسمان رو نگاه میکنه، میگه انا لله و انا الیه راجعون. هلاک شد دختر. نگران بابا چی شده؟ نه عزیزم چیزی نیست. در این ماه رمضان نیمه های ماه امام امیر المؤمنین داشتن سخنرانی میکردن، امام حسن مجتبی کنارشون بودن. یه دفعه پرسید حسنم امروز چندم ماه رمضانه؟ تا اعلام کرد 17 یا چندم، صدا زد خب دیگه نزدیکه، دیگه نزدیکه، آرامش نزدیکه. مردم نمیفهمن چی داره میگه آقا. اومد حرکت بکنه، کمربند امیرالمؤمنین گیر کرد به قلاب در، کمربند حضرت باز شد، کمرش رو محکم بست، فرمود علیم و آماده بشو برای مرگ، کمرت رو ببند که این رفت دیگه بازگشت نداره. نگم به شما مردم چی شد، نگم چی شد.
فقط عرض بکنم که روی گلیمی داشتن امیر المؤمنین رو سحر شب 19 بعد از نماز که بر میگردوندن نزدیک خانه دخترش که رسید فرمود منو رها کنید بگذارید رو قدمهای خودم حرکت کنم. نمیدونم این ذکر زبان حال حضرت یا واقعیت داشته، اما این واقعیت داشته. دوبار امیر المؤمنین رو روی گلیم روی زمین کشیدن، یک بار بعد از این ضربت شب 19، یه بارم وقتی که در خانه فاطمه بود تناب به گردن علی بسته بوده میان کوچه می کشیدن روی گلیم روی زمین و فاطمه دست به کمربند علی گرفته بود. ای کاش فاطمه دستش رو رها کرده بود، قنفذ در آن میانه نمی آمد. الا لعنت الله علی الظالمین.
علی گلیست که جز خون دل گلاب ندارد.